صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. بامداد دیگر را با شما هستیم در 14 روز از شهریور ماه 1392، 5 سپتامبر 2013 میلادی. سلام، ما را در صبحی گرم پذیرا باشید. سلام به شما که حتی پنج شنبه ها هم راهی محل کارتون هستید و سلام به شما که در تدارک روز تعطیل دیگری برای خانوادتون هستید. رویا کریمی مشت هستم و تا پایان صبحانه با خبر امروز همراه شما خواهم بود. به شما شنونده و بیننده عزیز هر کجای ایران و جهان که هستید سلام و صبح بخیر میگم. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو میتونید از کانال‌های ماهواره‌ای VOA و رادیو فردا تماشا کنید. به صورت تصویری و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا با ما بمونید. در و با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید تا صبحی پر از انرژی و خبر رو آغاز کنید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و حسن حسنی مسئول فنی تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. شاهین بشیری هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. همکارم حسن جعفری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح خیر، اجازه بدید سلام عرض کنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا و به روال روزهای قبل خبرها را از سوریه آغاز بکنیم. کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا پس از 2 روز بحث و بررسی روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه برای اقدام نظامی علیه سوریه را تصویب کرد. این پیشنویس با 10 رأی موافق و 7 رأی مخالف به تصویب رسید و روز دوشنبه قرار است در صحن سنای آمریکا به رأی نهایی گذاشته شود. بر پایه این پیشنویس به رئیس جمهوری آمریکا اجازه داده می شود تا علیه سوریه دست به اقدام نظامی محدود بزند. این پیشنویس که مدت اعتبار آن حداکثر 90 روز است، پیاده کردن سربازان آمریکایی در خاک سوریه را ممنوع کرده است. اما ساعتی پس از تصویب این پیشنویس، کاخ سفید از رأی کمیته روابط خارجی سنا تقدیر کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که پیشنویس تصویب شده منافع آمریکا را در امنیت ملی تأمین خواهد کرد. اما از ایران، 170 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از آمادگی خود برای آنچه جانفشانی در کنار برادران سوری خوانده شده خبر دادند. این نمایندگان با اعلام حمایت از مواضع آیت الله خامنه‌ای درباره سوریه، خطاب به آمریکا و اسرائیل گفتند که حمله به سوریه لحظه نهایی پاک کردن خط ظلم و ستم مستکبران و سرآغاز فروپاشی آنهاست. این بیانیه در حالی منتشر می شود که یک هیئت پارلمانی ایران به ریاست علایالدین بروجردی از چند روز پیش به دمشق و بیروت سفر کرده است. اما فرانسه و سوریه. پارلمان فرانسه روز چهارشنبه برای بحث در مورد اقدام نظامی علیه سوریه جلسه فوق‌العاده تشکیل داد. ژان مارک ایرون نخست وزیر فرانسه در این جلسه از نمایندگان پارلمان خواست که از تصمیم رئیس جمهور اولاند در مورد اقدام نظامی محدود علیه سوریه پشتیبانی کنند. تصمیم گیری در مورد اقدام نظامی فرانسه علیه سوریه بر عهده رئیس جمهوری این کشور است و او با رد درخواست مخالفان تاکنون حاضر نشده است این تصمیم را به پارلمان واگذار کند. و سرانجامی که وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورهای عربی اعلام آمادگی کردند هزینه اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه را بپردازند. آقای کری روز چهارشنبه گفت شماری از کشورهای عربی پذیرفتند که هزینه قابل توجهی از این حمله را متقبل شوند و همچنین پیشنهاد دادند که حمله نظامی علیه سوریه به گستردگی حملات نظامی پیشین باشد، اما آمریکا چنین قصدی ندارد. اما بیرون از سوریه، نشست دو روزه سران کشورهای گروه 20 از عصر امروز در سن پترزبورگ روسیه کار خود را آغاز می کند. انتظار می رود اعضای گروه 20 که 90% تولیدات اقتصادی جهان را در اختیار دارند بر سر موضوعاتی از قبیل رشد اقتصادی، مبادلات بازرگانی و فرارهای مالیاتی به توافقهایی دست یابند. بنابر گزارش ها باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً در این نشست از دیدگاه خود برای مجازات حکومت سوریه به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی بار دیگر دفاع خواهد کرد. احمد رونقی ملکی پدر وبلاگ نویس زندانی در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که همسر و فرزندش همچنان در اعتصاب قضا هستند. آقای رونقی گفت که روز سه‌شنبه فرزندش را از زندان به بیمارستان منتقل کردند، اما وی پس از برخورد بسیار نامناسب ماموران انتظامی بیمارستان بار دیگر به زندان بازگشت. احمد رونقی ملکی همچنین گفت که درخواست‌ها در مورد شکستن اعتصاب قضا را به اطلاع فرزندش رسانده، اما او و مادرش همچنان در اعتصاب قضا هستند. خانم کریمی،
با سپاس از همکارم حسن جعفری که دو نوبت دیگر هم ما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهد داد. و ما در 14th روز از آخرین ماه تابستان با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. ادامه مذاکرات بر سر حمله نظامی به سوریه. ایران مواضع جدید خود را اعلام کرد. بحران در بازرگانی خارجی ایران. واردات و صادرات کاهش پیدا کردند. و در صبحانه با خبر امروز روزنامه‌های صبح تهران رو با هم مرور می‌کنیم. خبرهای ورزشی رو هم خواهیم شنید. با صبحانه با خبر با ما بمانید. شنیدی تحولات سوریه همچنان در صدر خبرهای ایران و جهان هستش. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست. صبحتون بخیر آقای جزایری.
خانم کریم از صبح شما همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای آمریکا با طرح مداخله نظامی محدود در سوریه موافقت کرده. برای ما بگید که به طور کلی مواضع مقام‌های آمریکایی درباره مداخله نظامی در سوریه چه بوده؟
بله، در کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای آمریکا 10 نفر از اعضا به این طرح رأی مثبت دادن، 7 نفر مخالفت کردن و 1 نفر رأی ممتنع داد. کاخ سفید هم تشکر کرد از این کمیسیون. آقای چاک هگل وزیر دفاع آمریکا در جلسه‌ای که داشت با اعضای این کمیسیون گفت البته حمله نظامی به سوریه سیخونک نخواهد بود، بلکه به گونه‌ای خواهد بود که تضعیف خواهد کرد توانایی‌های نظامی دولت سوریه رو. قبل از اون آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا صحبت‌هایی داشت در سوئد، گفت موافقت نکردن کنگره آمریکا با طرح مداخله محدود نظامی در سوریه اعتبار این کنگره و اعتبار کل آمریکا رو زیر سوال می‌بره. گفته وضعیت در سوریه به گونه‌ای هست که اعتبار جامعه جهانی در خطر هست و البته ابراز امیدواری کرده که کنگره به طور کامل رأی بده به طرح مذکور و گفت مجبور نبوده طرح رو به کنگره ارائه بده، اما خواسته کل آمریکایی‌ها مشارکت کنند. و همچنین ابراز امیدواری کرده که آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه موضع خودش رو تغییر بده در قبال تحولات سوریه.
آقای جزایری، مخالفان و موافقان مداخله نظامی در سوریه چه موضعی اتخاذ کردند؟
روسیه در میان مخالفان بیشتری مواضع رو گرفته بود. یک وزارت امور خارجه روسیه بیانیه منتشر کرد و در اون هشدار داد نسبت به احتمال آسیب دیدن یک نیروگاه اتمی کوچک، اینطور که تعبیر کرده، در نزدیکی دمشق. گفته همچین اتفاقی میتونه فاجعه بار باشه و فاجعه انسانی به وجود بیاره. همچنین آقای پوتین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، در مصاحبه‌ای که داشته با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته کنگره آمریکا نباید موافقت کنه با طرح حمله به سوریه، که گفته تاکید کرده همچین رخدادی و همچین اتفاقی خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد، نقض قوانین بین الملل هست. ابراز امیدواری کرد که آمریکا موضع خودش رو تغییر بده و گفته نظریه وجود داره فیلم‌های منتشر شده در مورد حمله شیمیایی به هومه دمشق ساختگی باشه و شاید ساخت القاعده باشه. گفته اگر ثابت بشه که دولت سوریه دست داشته در حمله نظامی، روسیه رأی مثبت خواهد داد به مداخله نظامی در سوریه. در مقابل موافقان فرانسه، نخست وزیر فرانسه صحبت‌های کرده و گفته اگر مداخله نظامی نشه اسد این جرأت رو خواهد داشت که باز هم حمله شیمیایی بکنه و بیشتر سرکوب کنه مردم خودش رو. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم گفته کشورش آماده است در هر ائتلافی علیه بشار اسد حضور داشته باشه.
و آقای جزایری، مقامات سوری آیا موضع‌گیری کردن در برابر اتفاقات روزهای اخیر؟
بله، فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در صحبت‌هایی تأکید کرد که دمشق به هیچ وجه کوتاه نخواهد اومد از موضعش، حتی اگر در معرض حمله نظامی قرار بگیره و حتی اگر حمله نظامی به سوریه به جنگ جهانی سوم بیانجام. گفته که دولت سوریه تسلیم نخواهد شد و کوتاه نخواهد اومد از استقلال و تمامیت ارضی سوریه. اما یک اتفاق دیگه در سوریه هم رخ داده. علی حبیب وزیر دفاع سابق سوریه گفته میشه جدا شده از نظام و فرار کرده. این شخصیت، شخصیت علوی مذهب هست. اگر درست باشه این خبر، چون که تلویزیون دولت سوریه تکذیب کرده، بزرگترین شخصیت علوی مذهب هست، همون مذهبی که بشار اسد به اون منتسب هست، بزرگترین شخصیت علوی هست که جدا میشه از نظام اسد.
و آقای جزائری، واکنش جمهوری اسلامی نسبت به افزایش احتمال حمله به سوریه چه بوده؟
واکنش‌های متفاوتی وجود داشت. آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خطرناک دونسته حمله نظامی به سوریه رو، گفته برای منطقه میتونه خطر آفرین باشه. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس تاکید کرده که ایران تا آخر حمایت خواهد کرد از سوریه. و 170 نماینده مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌ای اعلام آمادگی کردن برای جنگ در سوریه.
آقای جزائری، سپاسگزارم که ما رو در جریان آخرین اخبار سوریه قرار دادید.
ممنون از شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
خب همینجا باید اضافه کنم که در ادامه همین برنامه صبحانه با خبر، گزارش‌های دیگری را هم در مورد آخرین تحولات سوریه خواهید شنید. 20420733595555 و 207-926-011-57-30 اینها شماره های پیامکگیر رادیو فردا هستن. میتونید برای ما اسمس بفرستید و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با دیگر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با شماره تلفن 20420221122112 تماس گرفتند گوش میکنیم.
آمریکا تا به حال چند حکومت قانونی کشوری را سرنگون کرده. حکومت قانونی دکتر مصدق، حکومت قانونی آلنده، حمله به گرانادا، حمله به پاناما، حمله به عراق، حمله به افغانستان، حمله به ویتنام. میخواد در سوریه چیکار کنه؟ دموکراسی بیاره با بمب؟
من فکر میکنم که باید دولت‌های غربی دست نگه دارن از حمله نظامی تا سازمان ملل و بازرسان گزارش نهایی رو اعلام کنند. و همینطور که بانکیمون هم گفته، باید حمله نظامی از طریق شورای امنیت انجام بشه.
اگر مسئله سوریه رو به مردم خودش واگذار کنید از همش بهتره. نه این ایران در مسئله سوریه دخالت کنه، نه امریکا. بذارید به ملتشون. شما رسانتون خیلی افراطیه، میدونم صدای منو پخش نمی کنید، ولی میخواستم اینو بهتون بگم، لطفا همش از امریکا حمایت نکنید، یکم هم از اون ملت مظلوم سوریه حمایت کنید. با تشکر، حمید از ایران.
من این سوال نشم از سپاه میخواستم بپرسم، این 52 نفری که شهادت رسوندید، من به هیچ گروهی هم وابسته نیستم، آیا این 52 نفرشون که واقعا با دسته بسته به کشتنشون بدید، واقعا اینا هم خب ایرانی بودن؟ درست نبود اینا رو آدم دستگیر میکرد، یه محاکمه میکرد عادلانه؟ واقعا من سپاه الان دیگه واسم کاملا روشن شد که دستاشون به خون توی سپاه آلوده شده.
من به عنوان یک ایرانی و طرفدار شاهزاده رضا پهلوی، اون جنایتی که در حق هموطنان ما در اشرف توسط مزدوران المالکی بچه خامنه انجام شد محکوم می کنم و به تمام بازماندگانشان تسلیت می گویم. و در ضمن سؤالی دارم از مریم و مسعود رجوی، آیا جان این انسان ها بیشتر برای شما ارزش داشت یا اون اموالی که اونجا شما داشتین؟
کسانی که در کمپ اشرف دست کشتار زنان و مردان بی‌دفاع زدید، شما مور ننگ را بر پیشانی خود نشندید. شما تروریست هستید. شما القاعده و طالبان ماه هزار تا حضرت مست جاو می کشه، انتخاب جوی نمی کنید. زورتون به اون زن و مرد بی‌دفاع و مهمان رسیده، مهمان کشید.
بازرگانی خارجی ایران بیش از پیش زیر فشار تحریم اقتصادی است. تازه ترین آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی از بانک مرکزی گرفته تا گمرک نشان می‌دهند که بازرگانی خارجی ایران در دو سال گذشته تغییرات چشمگیری را از سر گذرانده که کاهش حجم صادرات و واردات کشور مهمترین آن هاست. مثل هر روز فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس، مهمان برنامه صبحانه با خبر ماست. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آیا تغییراتی که در بازرگانی خارجی ایران رخ داده تنها ناشی از فشار تحریم‌های اقتصادی بوده؟
کاهش صادرات و واردات ایران که هر دو به هم ارتباط دارند عمدتاً ناشی از تحریم اقتصادی است و حتی میشه اون رو شدیدترین پیامد مجازات‌های اقتصادی دونست که در رابطه با پرونده هسته‌ای بر ایران تحمیل شده. در واقع مهمترین پیامد این مجازات‌ها برای ایران کاهش بسیار شدید درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت است. آمار تازه بانک مرکزی در مورد تراز پرداخت‌های کشور نشون میده که در سال 1391 ارزش صادرات نفتی ایران به 68 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، 42% کمتر از سال 1390. تازه با توجه به تزریقات مالی و بانکی معلوم نیست چه مقدار از این 68 میلیارد دلار واقعاً به خزانه داری کشور ریخته شده باشه. با توجه به کم شدن منابع ارزی کشور، واردات ایران هم کم شده و بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی از 62 میلیارد دلار در سال 90 رسیده به 53 میلیارد دلار در سال 91.
آقای خاوند، این کاهش واردات رو میتونیم به فال نیک بگیریم و امیدوار باشیم که کالاهای ایرانی جایگزین کالاهای خارجی بشن؟
متاسفانه کاهش واردات اون هم با این سرعت پیامدهای منفی برای اقتصاد ایران داره. واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف از خودروسازی گرفته تا صنایع داروسازی به تجهیزات یا مواد اولیه نیاز دارند که باید از راه واردات تامین بشه و چون نمیتونند به این واردات حیاتی دست پیدا بکنند، به ناچار تولیدشون رو کاهش میدن و این مشکل یکی از دلایل کاهش صادرات غیر نفتی هم هست که حجمش از 44 میلیارد دلار در سال 90 کاهش پیدا کرده به 41 میلیارد دلار در سال 91. و تازه میدونیم که بخش بزرگی از همین مقدار ارز ناشی از صادرات غیر نفتی هم به کشور بر نمیگرده. آخرین آمار نشون میده طی 5 ماه اول سال 92 روند کاهش واردات و صادرات ایران پا به پای شدت گرفتن تحریم ها شدیدتر هم شده.
اما آقای خاوندی، تحریم های اقتصادی چه تأثیری بر جغرافیای بازرگانی خارجی ایران داشته؟
هم صادرات و هم واردات ایران به صورت خطرناکی متمرکز شدند بر شمار معدودی از کشورها. در 5 ماهه اول امسال سال 92 66% صادرات غیر نفتی رفته است تنها به 5 کشور: عراق، چین، امارات، افغانستان و هند و 60% کالاهای وارداتی هم فقط از امارات و چین و کره و ترکیه و سوئیس تامین شده. وابسته شدن کشور فقط به چند بازار خطر بزرگی است برای منافع ملی کشور.
سپاسگزارم آقای خاوند. تا صبح فردا که بار دیگر با شما خواهیم بود، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما خانم کریمی.
شنونده و بیننده صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 14 شهریور ماه هستید. همراه هستیم با شهرام رفیزاده، روزنامه‌نگار ساکن تورنتو، تا با هم نگاهی بیندازیم به صفحه اول روزنامه‌های امروز تهران. صبحتون بخیر آقای رفیزاده.
صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، اگر موافق باشید از روزنامه قانون شروع کنیم که تیتر اصلی خودش رو به سخنان علی مطهری اختصاص داده.
بله، روزنامه قانون در تیتر یک از قول علی مطهری نوشته که این فیلمی که پخش شد از سخنان آقای هاشمی رفسنجانی درباره سوریه و ایشون دولت سوریه رو متهم کرد که مردم خودش رو بمباران شیمیایی کرده ساختگی نیست. و البته آقای علی مطهری به نوشته روزنامه قانون گفته که شاید آقای هاشمی رفسنجانی مصلحتی میدونه که راه جدیدی رو درباره سوریه باز کنه. عکس یک این روزنامه هم سخن آقای حسن روحانی رو نشون میده در این سخنرانی در مجلس خبرگان رهبری که گفته دولت خود رو قیم مردم نمیدونه.
آقای رفیزاده، روزنامه بهار خبر خوشی منتشر کرده برای کاربران اینترنت و از افزایش سرعت اینترنت در ایران خبر داده.
بله، روزنامه بهار خبر داده که وزارت ارتباطات وعده دادن که سرعت اینترنت رو در ایران افزایش بدن. عکسی که این روزنامه هم آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات رو نشون میده که در مراسم نکوداشت ناصر حجازی شرکت کرده و سخنرانی داشته در اونجا و تأکید کرده آقای خاتمی که دولت آقای روحانی باید بر مطالبات مردم پافشاری بکنه. تیتر یک این روزنامه هم سخنان آقای روحانی هست که گفته اگر حمله بشه به سوریه ما غذا و دارو خواهیم فرستاد.
اما روزنامه جوان تیترهای اصلی خودش رو به اجلاس روز گذشته خبرگان رهبری اختصاص داده.
بله، روزنامه جوان در تیتر یک هم اظهارات آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو منتشر کرده و هم سخنان قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس رو که ایشون در مجلس خبرگان گفته که تا آخر از سوریه حمایت میکنیم. و عکسی که روزنامه جوان هم تظاهرات ضد جنگ در کشورهای مختلف رو نشون میده.
اما آقای رفیزاده، از روزنامه آرمان برای ما بگید که گروگانگیری در اتوبوسرانی تهران رو با عنوان عکس اول خودش انتخاب کرده.
بله، روزنامه آرمان یکی از گزارش‌های اصلی و عکسی که خودش رو امروز به گروگانگیری مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی شرکت واحد تهران اختصاص داده و نوشته که 400 دقیقه یکی از کارگران اخراجی این شرکت این مدیرعامل رو گروگان گرفته بود. و البته اشاره کرده که بعد از پایان این ماجرا مدیرعامل گفته که من گروگان گرفته نشده بودم. روزنامه آرمان در این حال در تیتر یک هم باز گزارشی منتشر کرده درباره روایت‌های مختلف از سخنان آقای هاشمی رفسنجانی درباره سوریه.
گویا روزنامه شرق هم سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی رو برای تیتر یک خودش انتخاب کرده.
بله، روزنامه شرق هم سخنان آقای هاشمی رفسنجانی رو مورد توجه قرار داده و واکنش‌های برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگانی که متعلق به طیف تندروی جبهه پایداری هستند اختصاص داده و نوشته که اونها از آقای هاشمی رفسنجانی خواستن که به جلسه غیرعلنی مجلس بیاد و توضیح بده که چرا درباره سوریه موازی متفاوت با موازی رسمی جمهوری اسلامی اتخاذ کرده. عکسی که این روزنامه هم باز آقای محمد خاتمی در مراسم نکوداشت ناصر حجازی هست.
و تیتر معنادار 3 سال انتظار بی حاصل تیتر اصلی روزنامه جهان صنعته.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک گزارش داده که دولت آقای احمدی نژاد اوراق مشارکت فروخته بود درباره پارس جنوبی، ولی با گذشت 3 سال حالا که موقع بازپرداخت سود این اوراق رسیده هیچ کدوم از میادین پارس جنوبی قابل برداشت نیستن و دولت نمیتونه این سود رو پرداخت بکنه.
سپاسگزارم آقای رفیزاده. در بخش دوم صبحانه با خبر با مروری بر مطالب روزنامه ها بار دیگر با شما همراه خواهیم بود.
متشکرم.
20420-7335-595-555 یکی از شماره های پیامک گیر ماست و 207-926-011-57-30 شماره دیگری است که میتونید از این طریق پیامک های خودتون رو برای ما بفرستید. فرصتی دارم تا چند اسمسی روی به دستمون رسیده براتون بخونم. آقای حسن از پاکستان نوشتن سازمان مجاهدین خلق اسیر هستند و به دستور کسانی در سپاه پاسداران 52 نفر از آنها را مزدوران نوری مالکی به قتل رساندند. خانمی آقایی که خودشون رو معرفی نکردن نوشتن آقای پوتین گفت که اگر ثابت شود که بشار اسد سلاح شیمیایی داشته در سازمان ملل علیه بشار رأی خواهد داد. این امر جمهوری اسلامی را مایوس کرده. و آقای عبدالله از خلیج فارس برای ما نوشتن که میخواستم بگم اگر امکانش هست بخشی از برنامه‌تون رو اختصاص بدید به تشخیص و تشویق استعدادها و صداهای برتر برای کسانی که دوست دارند آواز بخوانند و از طریق پیامگیر شما صداشون رو بگذارند و شما با استادان و کارشناسان به پخش و اظهار نظر بپردازید. حتما این پیشنهاد رو با مدیران رادیو فردا در میون می‌گذاریم. همینجا یادآوری کنم که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً مورد تایید رادیو فردا نیست. آقای محمد گل از کاشان هم برای ما نوشتن که سلام، صبح شما دوستان بخیر. لطفاً وقتی که سلام احوال پرسی میکنید جمله ایرانیان را به کار نبرید، بهتر است بگویید سلام به فارسی زبانهای ایران، افغانستان و تاجیکستان. و ما بخش اول صبحانه با خبر امروز رو با خبرهای ورزشی کاری از همکارم فریبرز غریب به پایان میبریم.
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران امشب با برگزاری 7 مسابقه آغاز می شود. اما بازی های این هفته همه تحت تأثیر نبرد قرمزابی پایتخت در روز جمعه قرار دارد. از 7 بازی امشب دیدار فولاد خوزستان صدرنشین با ذوب‌آهن اصفهان در اهواز مهمتر از بقیه است. بچه های اهواز اگر این بازی را ببرند صدرنشینی خود را حفظ می کنند و فرصتی برای دو تیم قرمزابی برای رسیدن به صدر جدول نمی ماند. بازی نفت تهران با مس کرمان هم یکی دیگر از دیدارهای مهم پنجشنبه است. نفتی ها 13 امتیازی هستند و در صورت پیروزی در کورس تیم های صدر جدولی باقی می مانند. اما برای مس که این روزها حال و روز خوشی ندارد و فانوس به دست در مکان 15 ایستاده، پیروزی در این مسابقه نوشدارویی است که به اندازه ماندن در لیگ برتر برای تیم کرمانی شفابخش است. اما 77 نبرد قرمزابی بین پرسپولیس و استقلال شاه بیت بازی‌های لیگ برتر روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران در دستور کار است. این روزها مشکلات مالی برخی از فدراسیون‌های ورزشی را خیرین علاقه‌مند به ورزش حل می‌کنند. بعد از انتشار خبر پرداخت هزینه عزیمت کاروان کشتی ایران به مسابقات جهانی مجارستان توسط یک علاقه‌مند به ورزش، در فدراسیون فوتبال هم چنین حرف و حدیث‌هایی شنیده می‌شود. در گزارشی که روز چهارشنبه در برنامه ورزشی شبکه خبر سیما پخش شد، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در این باره توضیح داد:
حالا خیرینی که هستن میخواد خودشان مستقیم بدن، از نظر ما مانعی نداره و اونها میتونن کمکاشون رو مستقیم پرداخت کنن.
اما سید شریف حسینی رئیس کمیته فوتبال مجلس شورای اسلامی که به عنوان میهمان در این برنامه ورزشی حضور داشت، به عنوان مخالف این چنین کمکهایی به فدراسیون فوتبال گفت:
اگر قرار شد ما کاسه گدایی به سمت این و اون دراز بکنیم فقط دنبال پول باشیم، چه شخصی به نام آقای کفاشیان لازم نیست، هر کسی رو بذاریم همکار میتونه بکنه. این فاجعه فوتبال ماست، این بی برنامگی فوتبال ماست.
در تازه ترین رده‌بندی تیم‌های والیبال جوانان و نوجوانان جهان، ایران با 4 پله صعود در رده سوم قرار گرفت. در این فهرست روسیه و برزیل قبل از ایران در رتبه‌های اول و دوم هستند و چین، آرژانتین و فرانسه هم بعد از ایران در ردیف‌های 4 تا 6 جای گرفتند. و رونالدوی برزیلی، ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل، معتقد است اسپانیا شانس اول قهرمانی جام جهانی 2014 است. رونالدو که خودش به همراه سلساو قهرمان جام جهانی 2002 شد، بعد از اسپانیا آلمان را شانس قهرمانی می‌داند و در مورد تیم ملی برزیل هم گفته که امیدوار است این تیم در کشور خودش قهرمان شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:29:30. تا پیش از رسیدن به ساعت 7:30 یادآوری کنم که علاوه بر شماره تماس‌های رادیو فردا میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید به این آدرس info@radiofarda.com. تکرار میکنم info@radiofarda.com. میتونید ایمیل هاتون رو به این آدرس بفرستید. 5 ثانیه تا ساعت 7:30 باقی مونده و با صبحانه با خبر با شما هستیم. در همین دقایقی که میگذرونیم جزیره ابو موسا با 34 درجه گرمترین شهر ایران و کرمان با 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهر ایرانه. و اما اگر ساکن شهر تهران هستید خودتون رو امروز برای تحمل گرمای 30 درجه آماده کنید. یک بار دیگه همکارم حسن جعفری در استودیوی ماست تا ما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای جعفری
سپاسگزارم. با سلام دوباره. پس از 2 روز بحث و بررسی، کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا پیشنویس قطعنامه اقدام نظامی علیه سوریه را تصویب کرد. کاخ سفید آمریکا از تصویب پیشنویس قطعنامه در کمیته روابط خارجی سنا استقبال کرد. نشست 2 روزه سران گروه 20 از امروز در سن پترزبورگ روسیه آغاز به کار می‌کند. نخست وزیر فرانسه از پارلمان این کشور خواست از اقدام نظامی علیه سوریه پشتیبانی کند. ولادیمیر پوتین تهدید کرد در صورت حمله یک جانبه نظامی غرب به سوریه، مسکو ممکن است موشک‌های S-300 را به نقاط حساس جهان تحویل دهد. حکومت سوریه می‌گوید حتی به قیمت جنگ جهانی سوم هم تسلیم تهدیدهای نظامی نخواهد شد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، کشورهای عربی اعلام آمادگی کرده‌اند تا هزینه حمله نظامی به سوریه را بپردازند. 170 نماینده مجلس ایران آمادگی خود را برای جنگ در سوریه اعلام کردند. احمد رونقی ملکی میگوید فرزند و همسرش همچنان در احتساب غذا هستند. صندوق بین‌المللی پول با پرداخت وام 6.5 میلیارد دلاری به پاکستان موافقت کرد. به گفته یک ژنرال آمریکایی هر هفته 100 سرباز افغان در افغانستان کشته می‌شوند. فرمانده نیروی قدس سپاه میگوید ایران تا آخر از حکومت سوریه حمایت خواهد کرد. به گفته وزیر خارجه ایران، حسن روحانی در سفر به نیویورک با وزیر خارجه بریتانیا دیدار میکند. دولت ترکیه اعلام کرد که سفیر این کشور در مصر به قاهره باز خواهد گشت. با تصویب مجلس ایران، امین حسین رحیمی به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب شد. و سرانجامی که ارمنستان میگوید هنوز به مذاکرات اساسی با اتحادیه اروپا در مورد عضویتش امیدوار است. خانم کریمی.
آقای جعفری سپاسگزارم. هرچند در بخش بعدی صبحانه با خبر هم یک بار دیگه با مشروع خبرها با شما همراه خواهیم بود. و اما در ادامه صبحانه با خبر گزارش‌هایی داریم در مورد حضور حسن روحانی در آخرین جلسه مجلس خبرگان رهبری و مشکلات صنعت خودرو رو هم بررسی خواهیم کرد. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دومین و آخرین روز 14 اجلاس مجلس خبرگان رهبری در تهران حضور پیدا کرد. او در سخنرانی خود از جمله به انتخابات ریاست جمهوری، اوضاع اقتصادی و همینطور بحران سوریه اشاره کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار.
روز چهارشنبه در دومین و آخرین روز اجلاس خبرگان رهبری در تهران، حسن روحانی در آغاز سخنرانی خود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری از جمله گفت این انتخابات از جمله انتخابات‌های استثنایی بود که هیچ اعتراضی نسبت به آن وجود نداشت و همگان در زبان عمل بر انتخابات مهر تأیید زده و از آن استقبال کردند. آقای روحانی با برخ کشیدن آرای خود در انتخابات گفت اگر اختلاف رأی میان نفر اول و دوم در حدود 1 یا 2 میلیون رأی بود شاید برخی شبهات به وجود می آمد، اما اینکه رئیس جمهور با اختلاف رأی 3 برابری نسبت به کاندیدای بعدی برگزیده شود خود به خود شرایط را به گونه ای رقم زد که هیچ جایی برای شبهه در این انتخابات باقی نگذاشت. آقای روحانی همچنین به نمایندگان مجلس خبرگان گفت دولت ناچار است در سال جاری 7.5 میلیون تن گندم خریداری و به کشور وارد کند و این در حالی است که امروز خرید و واردات با مشکلات زیادی روبروست. حسن روحانی بار دیگر تأکید کرد که دولت متعهد است تا همه مشکلات خود را به طور شفاف با مردم در میان گذارد و از افرادگری، خشونت، بی‌اعتمادی به قانون، خرافه‌گرایی و ابزاری کردن دین فاصله بگیرد. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان پرسیدم پیام‌های اصلی سخنرانی آقای حسن روحانی در اجلاس مجلس خبرگان چه می‌توانند باشند. مهدی مهدوی آزاد:
سخنرانی آقای روحانی در مجلس خبرگان محافظه کارانه ترین سخنرانی او در ماهای اخیر بود، اما آقای روحانی با زبان و ادبیات روحانیت سنتی که مستمع سخنان او بودند 4 پیام اصلی داشت. اول اینکه آقایان خبرگان بدانید وضعیت اقتصادی کشور به مراتب خرابتر از آن چیزی است که شما فکر میکنید یا به شما اطلاع دادند. در واقع آقای روحانی از وضعیت نقدینگی کشور تا رکود و تورم و اشتغال شروع کرد و حتی به اونجا رسید که گفت دولت در تأمین کالاهای اساسی مردم همین الان هم دچار مشکل هست. دومین پیام اون به خبرگان این بود که تاکید کرد وضعیت واقعی کشور رو در 100 روزگی دولت اعلام میکنه. این یک پیام سیاسی خیلی مهم بود به حامیان احمدی نژاد که بخششون در خبرگان بودن و حاکی از این بود که آقای روحانی فعلا تمایل نداره و قصد نداره قربانی عملکرد 8 ساله این طیف بشه. سومین پیام حملات صریحی بود که به او به اصولگرایان افراطگرا خشونت ورز و خرافه‌گرا در واقع عین عبارات آقای روحانی است کرد که اتفاقا بخش اعظم اونها از آیت الله مصباح یزدی گرفته تا آیت الله یزدی و علم الهدا در مجلس خبرگان بودند و مستمع سخنان او و او تاکید کرد که این رفتارها رو اصلاح میکنه و نهایتا بر 2 نکته که شعارهای انتخاباتیش بود تاکید کرد، یکی باز کردن فضای سیاسی کشور و بعد تصمیم او در حوزه خارجی برای تعامل با دنیا.
آقای روحانی تصریح کرد مبنای انجام این قولها عقلانیت، مشورت، اعتدال، آینده نگری، تدبیر و ایجاد وحدت در جامعه و پر کردن شکاف‌های اجتماعی و بالا بردن تحمل اجتماعی است. حسن روحانی رسیدگی به مسائل و موضوعات سیاست خارجی به ویژه با توجه به شرایط حساس منطقه را از دیگر معضلاتی دانست که دولت با آن روبروست و گفت اگر برای مردم سوریه مشکلاتی به وجود آید، جمهوری اسلامی به وظایف دینی و نودوستانه خود برای کمک غذایی و دارویی به مردم سوریه اقدام خواهد کرد. روز سه‌شنبه آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان در سخنرانی خود درباره انتخابات ریاست جمهوری از جمله گفت ممکن است ما به حسن روحانی رأی نداده باشیم، اما ایشان رئیس جمهور هم هستند و ما به صورت مطلق تنفیذ نمی کنیم و تبریک و تقاضای ما نیز مشروط است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران از دولت حسن روحانی میخواهد به مشکلات صنعت خودروسازی رسیدگی کند و میگوید اگر روند فعلی ادامه یابد و اصلاح نشود، تولید خودرو در کشور متوقف خواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
احتمال توقف تولید خودرو، انجمن قطعه‌سازان هشدار میدهد. مشکلات داخلی و خارجی. ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان به ایسنا گفته تأمین نقدینگی، نقل و انتقال پول و تحریم از مهمترین مشکلات صنعت خودرو و قطعه است. به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان همکنون خودروسازان با حدود 30% ظرفیت خود فعالیت می کنند و تولید در واحدهای قطعه‌سازی هم به 15-20% رسیده. ساسان قربانی اضافه کرده از حدود 2 سال پیش روند فعلی قابل پیش بینی بود، با این حال هرچه هشدار دادیم شنیده نشد. دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین گفته در گذشته فرصت‌های زیادی برای حل مشکلات وجود داشت که از دست رفت و در شرایط فعلی دیگر فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد. به باور آقای قربانی مشکلات در صنعت خودرو به مرز بحران رسیده و اگر روند فعلی همچنان ادامه یابد و اصلاح نشود، در نهایت تولید خودرو در ایران متوقف خواهد شد. حالا بزرگترین و مهمترین صنعت پس از نفت روزهای خوشی را نمی گذراند. تحریم مستقیم صنعت خودرو به ایران از نخستین روزهای فروردین 91 با تحریم پژو ایران آغاز شد و فرانسوی‌ها کنار کشیدند. تحریم بانکی و بسته شدن راه‌های نقل و انتقال پول و همینطور بالا و پایین رفتن‌های شدید نرخ ارز هم مزید بر علت شد. چندی پیش یکی از مقام‌های مسئول در انجمن قطعه‌سازان در گفتگو با خبرگزاری اقتصاد ایران از تحریم‌های داخلی هم یاد کرد، یعنی محدودیت‌های سازمان‌های مختلف برای صنعت خودرو و کارشکنی‌ها و موانع متعدد. حتی همین آقای قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان پیشتر از شمارش معکوس برای تعطیلی صنعت قطعه‌سازی سخن گفته بود و از بیکار شدن حدود 130 هزار نفر و خطر بیکاری‌های بیشتر. اواخر تیر ماه اقتصاد آنلاین نوشت با خالی شدن بیشتر انبارها، کاهش شدید تیراژ و کم شدن شیفت‌های تولید و تعطیلی پنج شنبه‌ها، حالا کارگران تنها 50% کار مفید انجام می‌دهند و مابقی روز را در تعطیلی می‌گذرانند. بر پایه همین گزارش و به نقل از مرکز آمار ایران، شمار شغل‌های مرتبط با صنعت خودرو در ایران حدود 2 میلیون شغل تخمین زده می‌شود، صنعتی که حالا درباره احتمال توقف آن هشدار داده می‌شود.
حتی تغییر دولت و روی کار آمدن وزیر جدید ارشاد هم نتوانست مشکلات خانه سینما را حل کند و پرونده خانه سینما همچنان خبرساز است. در آخرین خبر از این دست، سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفته‌های وزیر ارشاد را درباره انحلال هیئت مدیره خانه سینما تکذیب کرد. مثل هر صبح همراه هستیم با فرج سرکوهی در بررسی خبرهای فرهنگی روز. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و به شنوندگان و بینندگان عزیز. با نکته جالبی شروع کردیم. خب همه میدارن که خانه سینما در سال 1390 به دستور وزیر سابق ارشاد بسته شد. بعد اینا به شکایت کردن، دیوان عدالت اداری حکم وزیر ارشاد رو رفع کرد، اما دعوا ادامه پیدا کرد. بعد آقای احمدی نژاد چند بار به صراحت دستور داد که خانه سینما باید بازگشایی بشه، اما آقای جواد شمقدری که رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد بود، معاون وزیر ارشاد بود، مانع این کار شد و به صراحت از اجرای دستور جمهور جلوگیری کرد. به هر حال این داستان به دولت جدید رسید. حالا آقای علی جنتی وزیر جدید ارشاد نکته در مورد خانه سینما گفتن، اما چند ساعت بعد تکذیب شد. آقای جنتی تا حالا چندین بار در باره خانه سینما حرفای متناقضی زدن که ناشی از این است که تازه سر کار آمدن و هنوز نمیشناسن مسائل رو به درستی. از جمله اول گفتن که من خانه سینما رو بازگشایی میکنم، بعد دوستانشون داوود اینا بهشون گفتن که عجله کرده چون که اختلاف هست، دو گروه سینمایی از قضیه به این سادگی نیست. بعد ایشون گفتن که بسیار خوب رسیدگی میکنن. بعد یک بار گفتن که میتواند دو خانه سینما وجود داشته باشه، اما معاون سینمایی ایشون آقای ایوبی حرفشون رو پس از چند ساعت تکذیب کردن و گفتن که نه خیر، بیش از یک خانه سینما نمیتواند وجود داشته باشد. این داستان هم به مشکلات خانه سینما اضافه شده. سایت رسمی دولت روز دیروز صبح زود اعلام کرد که آقای علی جنتی گفتن که خانه سینما با هیئت مدیره خانه سینما باید منحل بشه و یک مجمع عمومی تشکیل بشه، انتخابات تازه بشه و هیئت مدیره جدید صورت بگیره و همه باید تابع این مجموعه جدید باشن. این عین جملاتی است که سایت دولت منتشر کرد از قول وزیر ارشاد. اما یکی دو ساعت بعد دوباره سازمان سینمایی که معاون وزیر ارشاد هست اعلام کردش که با وزیر ارشاد مذاکره کردیم و ایشان نقل این مطالب را تکذیب کردن. بعد اعلام کردن که بازگشایی خانه سینما به سازمان سینمایی محول شده که ریاست آقای ایوبی بر عهده داره و اینها یک سیاست‌هایی دارن که بعداً اعلام خواهند.
اما آقای سرکوهی، گویا علاقه‌مندان به ستاره شناسی و عکاسی از ستارگان هم میتونن عکس‌های مورد نظر خودشون رو در نمایشگاهی از امروز مشاهده کنن. درباره این نمایشگاه چه اطلاعات بیشتری میتونید به ما بدید؟
میتونه نمایشگاه بسیار جالبی باشه چون که یک نمایشگاه عکس تخصصی هستش. نمایشگاهی به عنوان نمایشگاهی در که عکس‌ها درباره نجوم و ستاره شناسی و رصد آسمان و ستارگان هستش که این عکس‌هایی است از ادین نوبری و مرتضی مرادعلی که در برج میلاد امروز افتتاح خواهد شد و 40 عکسی که موضوعش همونطور که گفتم آسمان و ستارگان و نجوم هست عرضه خواهد شد.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم.
من از شما متشکرم و تا فردا صبح با شما خداحافظی.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده همراه با ماست تا مروری کنیم بر مطالب روزنامه‌های امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، همچنان سوریه و تحولات اون در صدر خبرهای ایران و جهان هستش. برای ما بگید که رسانه‌های ایران، روزنامه‌های ایران امروز چطور به این موضوع پرداختن؟
امروز روزنامه‌های بهار و جوان دو روایت متفاوت یا بخش از مواضع متفاوت مقام های جمهوری اسلامی رو درباره سوریه منتشر کردن. روزنامه بهار نوشته که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری تأکید کرده که کمک های جمهوری اسلامی به سوریه در صورتی که حمله به این کشور سر بگیره و آغاز بشه کمک های انسان دوستانه هست از نوع غذا و امکانات پزشکی. البته به نوشته روزنامه بهار آقای حسن روحانی تأکید کرده که دولت ایشون خواهد کوشید که مانع از وقوع جنگ یا حمله به سوریه بشه، اما گفته که اگر این حمله انجام بشه ما کاری که انجام خواهیم داد کمک های بشر دوستانه و نو دوستانه هست. اما روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، سخنان آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برونمرزی سپاه پاسداران رو در مجلس خبرگان رهبری منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که ما تا آخر از سوریه دفاع میکنیم. آقای قاسم سلیمانی گفته که آمریکا در مصر دنبال دموکراسی نیست، در سوریه دنبال حقوق بشر نیست و مخالفتش با پرونده هسته‌ای ایران هم اهداف صلح‌آمیز نداره، بلکه میخواد خط مقاومت رو بشکنه و سپاه قدس و سپاه پاسداران تا انتها از دولت بشار اسد در سوریه حمایت خواهد کرد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه کیهان گویا گزارشی داره در مورد انتخاب اعضای جدید تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران.
بله، روزنامه کیهان امروز خبر داده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت به خبرنگاران گفته که آقای حسن روحانی تصمیم نهایی خودش رو درباره اعضای جدید هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و به زودی از سوی دفتر آقای روحانی این اسامی این اشخاص اعلام خواهد شد. در این حال آقای ظریف به نوشته روزنامه کیهان گفته که آقای روحانی به نیویورک سفر خواهد کرد و در اجلاس سازمان ملل شرکت میکنه، مجمع عمومی سازمان ملل شرکت خواهد کرد و دیداری هم با ایرانیان مقیم نیویورک خواهد داشت.
اما در میان این همه خبر سیاسی، روزنامه جام جم در آستانه سال تحصیلی جدید به وضعیت تحصیلی کودکان پرداخته.
روزنامه جامعه جمع امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره کودکان بازمانده از تحصیل. این روزنامه نوشته در حالی که 18 روز دیگر 11,579,730 دانش آموز ایرانی راهی مدارس خواهند شد، شمار نامعلومی دانش آموز هم از تحصیل باز موندن و نمیتونن برن مدرسه. دلیل نامعلوم بودن آمار دانش آموزان محروم از تحصیل به نوشته روزنامه جامعه جمع اظهارات متناقض مقام‌های رسمی هست، از جمله مقام‌های آموزش و پرورش. این روزنامه اشاره کرده که همین بهمن ماه سال گذشته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش شمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل رو بیش از 145,000 نفر اعلام کرد، اما روز گذشته به نوشته این روزنامه فاطمه قربان معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به این روزنامه گفته که ما هیچ دانش آموز محروم از تحصیلی در ایران نداریم. البته روزنامه جامعه جمع نوشته که این آمار قابل باور نیست، برای که در معابر عمومی هم دانش آموزان محروم از تحصیل دیده میشن.
آقای رفیع‌زاده، از همراهیتون با برنامه صبحانه با خبر امروز متشکرم.
من هم متشکرم.
فرصت داریم تا با هم چند اسمس دیگر رو که شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستادن مرور کنیم. آقا یا خانومی برای ما نوشتن مگر سازمان ملل و جامعه بین الملل چه کارند که آمریکا بدون مجوز مجامع بین المللی میخواهد به سوریه حمله کند. آقا یا خانم دیگری هم برای ما نوشتن آمریکا ابرقدرت جهان است، هیچ ترسی از اسد ندارد، سپاه هم تپل تو خالی است. آقای ناصر برای ما نوشتن حالا چشم امید فلسطینی ها به وعده های رهبری است، چرا که حمله آمریکا به سوریه بهترین فرصت برای تلافی و نابودی اسرائیل است. آقای کیکاووس هم به مسئله گرانی پرداختند و نوشتند افزایش گرانی روزانه و هفتگی شده تا دولت بجنبد از گرانی های قبل عقب مانده است. و پایان بخش دوم صبحانه با خبر امروز موسیقی ایران و جهان هست، همراه با بردیا افشین. ساعت 8 صبح با ادامه صبحانه با خبر با شما خواهیم بود.
صبح بخیر، امیدوارم پنجشنبه خوبی رو شروع کرده باشید.
باز هم به آخر هفته رسیدیم، اما این بار یک آخر هفته آخر تابستونی که شاید هوا از هفته‌های پیشش خنک‌تر شده باشه، اما انتظار دو شب داغ و پرحرارت رو تو موسیقی ایران باید داشته باشیم، چرا که امروز و فردا هنرمندان بسیاری از سبک‌های متفاوت تو نقاط مختلف کشور به روی صحنه میرن. البته من امروز رو با کنسرت‌های شروع می‌کنم که قرار بود تو این آخر هفته برگزار شن، اما هر کدومشون بنا به دلایلی لغو شدند. صدای استاد آوازهای موسیقی ایرانی شهرام ناظری در تصنیف مرا عشق، اثری ساخته پرویز مشکاتیان. شهرام ناظری قرار بود امروز و فردا تو کرمانشاه به روی صحنه بره، اما این کنسرت لغو شده. رئیس انجمن موسیقی کرمانشاه گفته نمیدونه به چه دلیلی ناظری از این اجرا صرف نظر کرده. با این حال شهرام ناظری خودش وعده داده حتما به زودی در زادگاهش کرمانشاه اجرای زنده برگزار میکنه. به غیر از این هم گروه آوازی تهران به همراه وحید تاج، خواننده آوازهای ایرانی، قرار بود امروز و فردا در تالار وحدت کنسرت داشته باشند، اما این اجراها یک هفته به تعویق افتاده.
دلی خواهیم چون دوزخ، دلی خواهیم چون دوزخ، که دوزخ را
اما خیلی سریع راجب اجراهای امروز و فردا بگم. البته اجراهایی که برگزار میشن از موسیقی سبک پاپ در تهران، مازیار فلاحی در برج میلاد به روی صحنه میره و رحیم شهریاری و گروه آراز در نمایشگاه بین المللی. همچنین در بندر انزلی شهرام شکوهی کنسرت داره. از کنسرت های موسیقی ردیف و دستگاهی بگم. اول اینکه کیوان ساکت، نوازنده برجسته موسیقی ایرانی و آهنگساز موسیقی ردیف و دستگاهی، بعد از دو هفته دوباره به سمنان برگشته و تو این شهر اجرا داره. در سالن هلال احمر امروز و فردا اجرا میکنه و این بار سالار عقیلی، خواننده مطرح و جوون، او رو همراهی میکنه. علی قمصری، آهنگساز جوون و نوآور موسیقی ایرانی، به همراه گروه هم نوازان حصار امشب و فردا ساعت 6:30 بعد از ظهر در تالار وحدت به روی صحنه میره. اما از موسیقی کلاسیک، امروز و فردا در سالن رودکی شهر تهران کنسرت لافولیا برگزار میشه. اجرایی از ارکستر پارسیان. ارکستر پارسیان به سرپرستی آیدین احمدی نژاد آثاری رو از موسیقی دوره باروک و روکوکو اجرا میکنه. آثاری از آهنگسازان برجسته چون لوی کوپرین، جوانی سان مارتینی و آنتونیو ویوالدی. مطمئنا خیلی ها با این قطعه آشنان. این قطعه تابستان موومان سوم اثری از آنتونیو ویوالدی بود، آهنگساز برجسته ایتالیایی دوره باروک، کسی که در اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 زندگی می‌کرد.
سلام به تمام داده باشه فرداهنگ
به سبک فرداهنگی این کار انجام بدن
بزنید که پس نکنین
به اینکه دلخوشی های ما برنامه فرداهنگه
خصم برای داده جز خوبه
شاه خیرم ما انتقاد کنیم
دست گلتون درد نکنه.
اما قبل از اینکه درباره یک کنسرت دیگه بگم، یادآوری کنم که میتونید در حدود 12 ساعت دیگه به برنامه فرداهنگ گوش بدید، برنامه زنده و متنوع از گروه موسیقی رادیو فردا که مثل همیشه ساعت 8 پنج شنبه ها به وقت تهران شروع میشه. همکارانم امشب با 96مین برنامه فرداهنگ باز هم دو ساعت دیگه در خدمتتونن که پنج شنبه شبتون رو آغشته به رنگ و بوی موسیقی کنن. برنامه 96ام فرداهنگ رو از دست ندید. راجع به کنسرت های مختلفی از سبک های مختلف گفتم، اما به غیر از اینها در آخر باید این رو بگم که امروز برای اولین بار سهیل نفیسی بعد از 4 سال به روی صحنه میره. نفیسی 46 ساله از هنرمندان محبوب عرصه موسیقی مستقل ایرانیه و تو اجرای امروزش در تالار اندیشه حوزه هنری تهران نه فقط آثاری رو از آلبوم گذشتش اجرا میکنه که از چند آهنگ تازهش هم رو نمایی میکنه، آهنگ هایی که بعداً در آلبوم جدیدش منتشر میشن، آلبومی که سال بعد به بازار میاد، آلبومی که نفیسی برخلاف معمول در اون از اشعار حافظ استفاده کرده. نفیسی تو اجرای امروزش که فردا هم تکرار میشه به تنهایی و با ساز گیتارش آهنگ هاشو اجرا میکنه و این رو هم اضافه کنم که همه درآمد این کنسرت به بیماران سرطانی هدیه داده میشه. به هر حال ما با هم به آهنگ آی آدم ها از سهیل نفیسی گوش میدیم، آهنگی بر روی شعری از نیما یوشیج از آلبوم ریرا، آلبومی که 8 سال پیش منتشر شده. آهنگ آی آدم ها از سهیل نفیسی.
نشست شاد و خندانی یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین. بساط دل گشادانی نان به سفره جامتان برتن، یک نفر در آب میخواند شما را موج سنگین را به دست خسته میکوبد باز میدارد ده.
با نزدیک شدن به ساعت 8 صبح پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه و میتونید همچنان روی طول موج های همیشگی رادیو فردا همراه ما بمانید.